اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام گرم به شما همراهان خوشذوق و همیشگی رادیو معارف، صبحتون به خیر و پر از نشاط. شاد باش ما رو در این روزای پربرکت و شاد ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر اکرم بپذیر.
صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی سیدنا محمد و آل محمد.
من رضا هدایت‌فر هستم، به اتفاق همکارانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف با برنامه راه زندگی مهمون خونه های شما هست. لطفاً موج رادیوتون رو عوض نکنین، اینجا صدای فضیلت و فطرت رادیو معارفه. شما برنامه راه زندگی دوشنبه 11 مهر ماه 1401 رو میشنوید. برنامه ی راه زندگی بخشای متنوعی داره، مثل میز گفتگو و طرح موضوع با کارشناس، بخش گزارشی برنامه به من بگو چرا و بخش نمایشی برنامه، چند لحظه اندیشه و بخش روایی و بخش سواد حقوقی. یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی خیشتنداری و خودمهارگریه و روش‌هایی داره که این هفته داریم در برنامه راه زندگی بهش می‌پردازیم. امیدوارم که تا ساعت 11 فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو بشنوید. سامانه پیامکی ما 30553 هست، دو شماره تلفن داریم 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. در ادامه سوالاتی که دو روز گذشته مطرح کردیم، امروزم یه سوال میخوام طرح بکنم. به نظر شما اگه تو زندگی ما خیشتنداری و خودمهارگری نباشه چه پیامدهایی خواهد داشت؟ شما قطعا آدمایی رو میشناسید که اینا خیلی نمیتونن خودشون رو مهار بکنن، حالا هیجان خودشون رو نمیتونن مدیریت بکنن. اگه این اتفاق بیفته به نظر شما چه پیامدهایی داره؟ از تجربیات خودتون در زندگی میتونید تر بفرمایید پیامکی و تلفنی. بریم سراغ بخش کارشناسی برنامه که خلاصه از مباحث دو روز گذشته رو تقدیم شما میکنیم و بعد در حضور کارشناس برنامه خواهیم بود و از دانش ایشون بهره خواهیم برد.
گاهی اوقات نمیتوانیم خودمان را مهار کنیم، یعنی وقتی من نمیتونم جلو خودم رو بگیرم که خرج اضافی نکنم، چه اتفاقی میفته که ما گاهی اوقات چارچوب ها رو کنار میذاریم، مرزها رو کنار میذاریم، حریم ها شکسته میشه. این حاصل در واقع پیامدهای ناتوانی در مهار خیشتن هست. بنابراین به نظر میرسه که ما نیازمند یک مهارت و یک توانی به نام خیشتنداری. آدم ها وقتی خیشتندار میشن، سطح خیشتنداریشون رو بالا میبرند، خودمهارگریشون رو بالا میبرند، اتفاقات هم فردی، میان فردی و اجتماعی خوبی براشون میفته.
درست.
اولینش سلامت جسمی بالاتره. پژوهش‌ها داره نشون میده که آدمای خودمهارگر از سلامت جسمی بالاتری برخوردارن. طبیعی است دیگه، ما کی دچار بیماری‌های جسمی میشیم؟ یه وقت بیماری‌ها ناخواسته است، اصلا دست ما نبوده، اما یه سری چیزها میتوانستیم مدیریت کنیم. اونایی که مهارگر هستن میدونن چی مصرف میکنن، مدیریت میکنن. یا من میدونم اگر فلان جا باشم یه خطری جسم منو تهدید میکنه، یا این سنخ رانندگی حتما تهدید کننده است برای جسم و جان آدم ها. وقتی مهارگر هست سلامت جسمی بالاتره. یک بعد مهم خیشتنداری، خیشتنداری در عرصه هیجانات هست.
بله.
هیجان یک نعمت خدادادی است که در جای خودش ثمرات فراوانی داره و انسان بهره‌های روانی از اون میبره. مثلا تو تقسیم بندی های مختلف داریم انواع هیجانات رو، حداقل 9 تا هیجان رو تونستن روانشناسا شناسایی بکنن. بعضیاشو بیشتر میشنویم، مثل غم، مثل شادی، خشم، ترس، مثلا تنفر یه هیجانه، تعجب یه جور هیجانه، یا محبت اینم یک هیجانه. خشم چیه؟ ترد کردنه، پس زدنه، جدا کردن آدم هاست. اما برعکس محبت وصل کردنه، کشوندن به سمت خوده، یکی شدنه. شما مثلا تو فضای خانواده ببینید، اول مثال از خانواده شروع میکنه. وقتی از بچه‌مون ناراحتیم، عصبی میشیم از دستش، خب عصبانیت یعنی ترک کردن دیگه، پس زدن بچه، دور کردن بچه از خود. ولی میخوایم حالا اصلاح بکن، چیکار میکنیم؟ محبت در آغوش میگیریم، رو نوازشش میکنیم، کنار خودمون میاریم. این میشه وصل کردن، محبت. پس ببینید هر هیجانی که خدای متعال در وجود ما قرار داده، یه هیجانی هم قرار داده که اونو اصلاح بکنه، تعدیل بکنه. ما اگر میخوایم به طور فنی و درست یاد بگیریم چگونه هیجان خشم رو مدیریت کنیم،
بله،
باید یه سری راهکارها رو داشته باشیم برای اینکه سیستم داغ رو کنترل کنیم، ولی این کافی نیست. یه سری راهکارها هم باید یاد بگیریم که سیستم خنک رو تقویت کنیم. این دو تا چیزه، یعنی یه کارهایی باید انجام بدیم سیستم داغ رو مدیریت کنیم، اما متقابلا باید یه کارهایی هم انجام بدیم اون سیستم عقل‌مدار فعالتر و قویتر بشه. این دوتا رو که انجام بدیم مرحله مرحله، اون وقت خواهیم دید که ما تبدیل شدیم به آدم خیشتندار تو عرصه هیجان خشم، حالا تو عرصه خانواده یا تو عرصه اجتماع.
صبح شما بخیر باشه. اینم بخشایی از مباحث کارشناسی دو روز گذشته که تقدیم حضورتون شد. بر اون دسته از بزرگوارانی که نتونستن برنامه رو کامل بشنون، توصیه میکنم کسایی که تلفن همراه دارن، تلفن همراه هوشمند، با نصب برنامه ایران صدا میتونن دسترسی خیلی خوبی به صدای شبکه‌های مختلف سراسری رادیو داشته باشن، صدای با کیفیت، از جمله همین برنامه که خیلی از این طریق دارن گوش میکنن. پایین صفحه هم بخش آرشیو یا بایگانیه که قسمت‌های قبلی برنامه اونجا بارگذاری میشه، میتونید دریافت بفرمایید. ضمناً عزیزان شنونده میتونن همین الان به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معرف به نشانی رادیو معرف نقطه آر مراجعه بکنن و تصاویر زنده برنامه رو مشاهده بکنن. از این جهت ممنونم که حواستون به برنامه هست. به یه سوالی هم که امروز طرح کردیم انشالله پاسخ بفرمایید، تلفنی و پیامکی، که به نظر شما اگر تو زندگی ما خویشتنداری، خودمهارگری نباشه، حالا با تعریفی که دو روز گذشته داشتیم و پیرامونش صحبت کردیم، چه پیامدهایی داره این خویشتنداری نداشتن یا خودمهارگری نداشتن؟ این مهارت اگه نباشه چه اتفاقاتی تو زندگی ما رقم خواهد خورد؟ دو شماره تلفن عرض میکنم داریم: اتاق ارتباطات و روابط عمومی رادیو معرف 329 10 551 و 552 و پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553. امروز هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رفیعی هنر هستیم، نویسنده و پژوهشگر و روانشناس. های دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم. من هم سلام علیکم خدمت شما مجری محترم جناب آقای سیدتر عزیز و همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشید. ما در یک دو روز گذشته راجع به مهمترین هیجانات در زندگی صحبت کردیم، یه سری البته هیجانات مثبت، یه سری هیجانات منفی، و بخشی از راهکارهایی که آقای دکتر هم مطرح کردن مثلا در مواجهه با هیجان خشم و عصبانیت بسیار کارساز بود که میتونیم این تمرین رو در زندگی داشته باشیم، به خصوص کسایی که یه مقداری عصبی مزاج هم هستن، به قول خودشون هم دنبال درمان مزاجشون باشن. از اون جهت همین که با این تکنیک ها یا اصطلاحا فنونی که از طریق کارشناس برنامه داریم میشنویم، میتونیم در این مسیر حرکت بکنیم که انشالله رفتار خودمون رو مدیریت بکنیم. اما طبیعتا رفتارهای ناسالم ما ای دکتر تحت تاثیر یه سری عواملی هست که امروز میخوایم راجع به این عوامل از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. متشکرم. همینطور که قبلا عرض کرده بودم، خویشتنداری 4 تا حداقل بعد و یا حوزه داره.
بله.
یک حوزه از خویشتنداری حوزه امیال و رفتارها هستند. یعنی ما وقتی میخوایم خویشتنداری رو به کار بگیریم، لازمه که یک سری از امیالمون رو کنترل کنیم.
درسته.
و بعد به تبع یک سری از رفتارهامون رو باید کنترل کنیم.
بله.
اما ما میدونیم که رفتارها تحت تأثیر امیال و افکار قرار میگیرن. هر رفتاری که از ما سر میزنه، قبلش یک میل یا یک فکری در ما فعال شده که ما رو سوق داده به انجام این رفتار. من اول اجازه میخوام که راجع به ویژگی های رفتار سالم صحبت بکنم. اصلا ما به چی میگیم رفتار سالم؟
بله.
تا فرقش رو با رفتار ناسالم بدانیم و بعد حالا بگیم که این تحت تاثیر چی قرار میگیره و بعد چجوری باید کنترل بشه. ببینید رفتار سالم سه تا ویژگی داره. اولین ویژگی رفتار سالم اینه که شروع و پایان اون رفتار دست خودمون باشه.
بله،
به اصطلاح استارت و استوپ کار میگن دست خودمون باشه. واسه شما تصور کنید، یه مثال خیلی ساده بزنم، به مدد وجود فضای مجازی، ارتباطاتمون با فضای مجازی که در کنار ثمرات فراوانی که دارد، اما گاهی اوقات مثلا من وارد یک فضای مجازی میشم،
بله،
نمیدونم برای چی دارم وارد میشم، تو سایتی، تو یک فضای، شروعش دست خودم نیست. بعدم ازم بپرسن کی قراره خارج بشی، الان مثلا از فضای اینترنت و فضای مجازی خیلی روشن نیست، نمیدونم کی
زمانش
خارج بشم.
بله.
پس آغازش معلوم نیست، پایانش هم معلوم نیست. یعنی آغازش دست من نیست، پایانش هم دست من نیست. یعنی انگار اراده پشتش وجود نداره برای شروع و پایانش.
بله.
بنابراین رفتاری سالمه که اراده‌ای برای شروع و اراده‌ای برای پایانش وجود داشته باشه. این اولین ویژگی.
بله.
ویژگی دوم اینه که وقتی من این رفتار رو انجام دادم، برای من پریشانی به بار نیاره. بعد از اینکه رفتار رو انجام دادم اعصابم خرد نباشه که چرا این رفتار رو انجام دادم، ناآرام نکنه منو.
بله،
این یکی از نشانه های رفتار ناسالمه که اگر من رفتاری انجام دادم بعدش عذاب وجدان گرفتم، پشیمون شدم، پریشان شدم، احتمال باید بدم که احتمالاً پس وارد یه رفتار ناسالم شده بودم،
درست نبوده. بله.
این دو. سومین ویژگی رفتار سالم اینه که این رفتار با اهداف جامعه پسند و دین پسند من تعارض نداشته باشه.
بله.
اگر من رفتاری رو انجام دادم که در راستای اهداف متعالی جامعه و دین نباشد، خب اینو باید بدانم که احتمالاً وارد شدم در حوزه رفتارهای ناسالم. خب.
بله.
و حالا شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه، به آخره یک برنامه دینی فرهنگی رو دارن گوش میدن از رادیو معارف که آموزه‌های دین رو داره دنبال میکنه، ما در کنار رفتار سالم رفتار صالح هم داریم. شاید برای بعضی ها مهم باشه که بدانن رفتار صالح چیه. اگر ما میخواییم رفتار صالح داشته باشیم، اون سه تا ویژگی رفتار سالم رو که عرض کردم، سه تا ویژگی دیگه هم اگر بهش اضافه بشه، اون وقت رفتار میشه صالح.
هم سالمه هم صالح.
هم سالم میشه هم صالح.
بله.
چیه اون سه تا ویژگی؟ اولین ویژگی رفتار صالح اینه که وقتی من وارد رفتار شدم، آغاز و پایانش دست منه. پریشانی هم برای من به بار نمیاره.
با اهداف جامعه
و دین تعارض هم سازگاره و تعارض نداره. چهارمین ویژگی این میشه، این که من رفتاری رو آغاز کرده باشم که اون رفتار قابلیت داشته باشه که اگر یه روزی بخوام نیت الهی بهش اضافه کنم، قابلیت نیت الهی رو داشته باشه.
بله.
گاهی اوقات ببینیم مثلا ما رفتارهای انجام میدیم به اصطلاح خونساه، نه بده نه خوبه. یه سری رفتارها مطلوبه.
بله.
فرض کنید پیاده روی، گاهی اوقات هیچ قصدی من ندارم، همجور دارم به اصطلاح خیابان رو گز میکنم، همجور دارم میرم، هر کیم بپرسه کجا میرم، همجور دارم راه میرم، این رفتار خونساه. اما یه کسی میپرسه این چه کار داری میکنی، میگم مثلا برای سلامتی خودم دارم هر روز برنامه پیاده روی دارم. خب
بله،
الان این دومیه قابلیت داره که اگر من بخوام نیت الهی بهش اضافه کنم میشه، این قابلیت رو داره، این ظرفیت رو داره. حالا یه خود اعمال و رفتارهای بالاتر مثال بزنم، مثلا کمک رسانی های اجتماعی، اگر من به یک کسی کمک دارم میکنم، این رفتار یه جنسی داره، ماهیتش یه طوریه که اگر من بخوام میتونم نیت الهی هم بهش اضافه بکنم.
بله.
البته الزامی هم ندارم اضافه کنم، ولی اگر بخوام این قابلیت داره. پس ویژگی رفتار صالح یکیش اینه که رفتاری رو من انجام بدم که این قابلیت داشته باشه.
دو، یعنی این نوع جهتگیری معنوی درش مشاهده بشه،
این ظرفیت رو اول داشته باشه. ویژگی دوم اینه.
بله.
که من نیت الهی رو بهش اضافه بکنم.
بله.
سومین ویژگی اینه که اون نیت الهی رو تا آخر با اون رفتار داشته باشم. مثال همون کمک رسانیه رو ببینیم. من وارد کمک رسانی های اجتماعی شدم،
بله،
قابلیت نیت الهی هم داره، نیت الهی رو بهش اضافه میکنم، میگم من به خاطر خدا مثلا دارم کمک میکنم به این آدم، و این نیت الهی رو هم تا آخر حفظ میکنم، هی نیتم رو عوض نمیکنم به خاطر دیدن آن، به خاطر دیدن اون، نه برای شهرت، نه، تا آخرم نیت الهی رو حفظ میکنم. این رفتار هم سالم میشه هم صالح، یعنی هم شروع پایانش دست خودمه، هم بعدش برای من پریشانی نمیاره، هم با اهداف متعالی سازگاره، هم قابلیت نیت الهی توش بود، هم نیت الهی بهش اضافه کردم، هم تا آخر نگهش داشتم. این رفتار شد هم سالم هم صالح.
بله.
حالا این سه تا ویژگی آخر رو برای کسانی گفتم که علاقه مندن در کنار رفتارهای سالم، رفتار صالح رو هم بشناسن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از لطفتون جناب جت الاسلام دکتر رفیع هنر. 10:17 است. رادیو معرف برنامه راه زندگی رو تقدیم شما میکنه. سوال کردیم به نظر شما اگه در زندگی ما خیشتنداری و خود مهارگری نباشه چه اتفاقاتی میفته، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ تلفن های ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی برنامه 30553.
خیشتنداری و مدیریت خودکنترلی نباشه، صد البته اتفاقهایی در زندگی خانوادگیش میفته. البته که نمیتونه پیشرفتهای بهتری رو داشته باشه و صد البته با نداشتنش مشکلاتی که در خانه و خانواده اتفاق میفته نمیتونه کنار بیاد. ارتباط خوب و موثری رو نمیتونه با خانواده و دیگران برقرار کنه. تعامل نداره و خود به خود از اطرافیانش دور خواهد شد. طیب ثابت‌زاده هستم از شیراز.
آقای ایدی از تبریز نوشتن که مهمترین اون ارتکاب انواع گناهان هست که پیامدهای خیلی بدی هم در این دنیا و هم در آخرت داره. بهتره در همه زمینه ها خیشتندار باشیم.
در رابطه با خیشتنداری در حال ما باید که معرفت کامل سعی کنیم که استامیتون پیدا بکنیم نسبت به خداوند، نسبت به دستوراتش، و اینکه با اراده قوی سعی کنیم که با توجه به اون معرفتی که داریم خلاف فرمان خدای تعالی عمل نکنیم.
خانم اوروجی نوشتم وقتی خیشتنداری نباشه پرده ها برداشته میشه، دیگه احترامی نمیمونه و به دور شدن و جدایی از هم منجر خواهد شد. آقای رضا عاطفی از آلانق نوشتن کسی که خیشتندار است عزیزتر است. شایان نوشتن که اگر خیشتندار نباشیم این امر باعث تنش و دعوا و مهمتر از همه از بین رفتن آرامش میشه.
یکی از ویژگی های انسان نسبت به سایر موجودات داشتن اراده در اداره امور زندگی است، چه از لحاظ مادی یا معنوی، و در مسیر ارتباط با هم نوعان نیز هست. اگر با اراده خود درست و در مسیر اله گام برداریم، زندگی انسانی و خداپسندانه خواهیم داشت. در نتیجه قدرت خیشتنداری در مقابل ناملایمات را با تدبیر درست خواهیم داشت.
محمد آقای نایبی از کرج، صبح شما بخیر، خیلی ممنون که پیامک میزنید به برنامه. نوشتم برای خیشتنداری به جا و مهارت کنترل رفتاری فقط و فقط با تبعیت از شیوه رفتاری نبی مکرم اسلام و اهل بیت به نتیجه خواهیم رسید. و 913-96-44 نتیجه خیشتندار نبودن رو نوشتن تخریب شخصیت، از بین رفتن روابط اجتماعی و اعتبار و تشکیل پرونده های زیادی که در دادگاه ها وجود داره.
به من بگو چرا؟
چرا؟
ای خدا، ای خدا.
خیلی یعنی چی ممکنه این حرف رو بهشون زده باشه؟
آقا سعید، من فکر میکنم این اعظم گفته باشه. اون از اولم خوشبختی بچه های ما رو نمیخواست. من میدونم.
بله. چه حرفیه؟ آخه بزنم و چه ربطی داری که بخواد بره حرفای چرت و پرت برای خانواده عروس آینده ما بزنه؟
چرا؟
آخه زنمو از خوشبختی یا خدای نکرده بدبختی ما چه سودی میبره؟
اصلا بگو ببینم، مگه تو موضوع خواستگاری امید و به اعظم و داداشم گفتی؟
نه.
خب
ای بابا راستی اونا اصلا خبر ندارن، اصلا نمیدونن که بخوان حضرت خانم من چی دارم میگم. ای خدا آقا سعید، ولی آقا سعید ممکنه سهیلا که از جریان خواستگاری خبر داشته بهشون رسونده باشه. اینه
خانم، تو رو خدا مفتر بیمار و عجیب غریبه تو بذار کنار. آره یه افکار بذار کنار تا ببینیم الان تکلیفمون چیه، چه کار باید بکنیم.
چی داری میگی آقا سعید؟ خب بابا جون، ما اجازه بدین مامان، ما باید اول بدونیم کی رفته به خانواده آقای رضوی درباره ما این حرفا رو زده و بعدم اصلا اینقدر تهمت زده.
ببین آرزو، من که میگم فقط همین اعظم بوده ولاغه.
مامان عزیز دل من، زنمون تا حالا چه بدی آخه به شما کرده؟
ظاهرن که نه آرزو جان، ولی باطنن دیگه خدا میدونه چه کارا که نکرده. چقدر منو پیش خانواده بابات خراب کرده که خودش عروس خوبه شده.
به خدا مامان جون، وای مامان، تو رو خدا این حرفا رو نزنین. به خدا زنمو همیشه هوای ما رو داشته، کمکمون کرده. میگم مامان، اصلا شما یادتون نیست وقتی که آرمان به دنیا اومده بود، مادر جونم بیمارستان بستری بودن، همین زنمو خانوادهشو گذاشت و اومد 10 روز موند خونه ما به شما و آرمان رسیدگی کرد.
خب بله. حالا وظیفش بوده که چی، من چه کار کنم؟
ای بابا خانم.
بله.
حالا من میگم این همه در مورد دیگران فکر بد نداشته باش تا بتونیم تصمیم عاقلانه بگیریم.
باشه، من فکر بد ندارم، شما بشین تصمیم عاقلانه.
بابا بله. من میگم آقای رضوی به شما چی گفتن؟
بله، من اصلا آقای رضوی حرف نزدم دختر.
واه، پس کی بهت گفت آقای رضوی امیدو برای دخترش نپسندیده؟
بابا صبح که رفتم نون بگیرم، اصغر آقا گفت از خواستگاری چه خبر؟ منم گفتم هرچی خدا بخواد. اونم گفت والا با این همه حرف و حدیثی که پشت سر شما امید خان هست. آره داشت حرف میزد، یهو آقای رضوی اومد توی نون وایی، اصغر آقا هم حرفشو خورد. من نمیدونم حالا دقیقا قضیه چی بوده. نه دیگه معلوم نشد دیگه نصف کارمون.
پس شما از صبح تا حالا توی حرفی گیر کردین که اصلا جمله آخرشو نمیدونید کی گفته بود چی بوده؟
معلوم بود دیگه دختر من.
ببین اگه اینجوری باشه که اعظم نمیتونسته باشه، چون اونا از نونوای محله ما که خرید نمی کنن.
لا لا الا الله خانم.
بله بله،
شما اصلا به داداش من و زنش فکر نکن، من ازت خواهش میکنم.
من نمیخوام بهشون فکر کنم، ولی هر وقت یه اتفاق بدی میفته میدونم که این اعظم توش بوده.
وای
آره.
مامان بله. حرفا رو نزنی.
آرزو جون بله باشی، من دخترم اونو بده من بابا جونم.
بله بده.
ای بابا آقای رضوی،
ای خدا به خودت رحم کن.
آروم باش خانم، آروم باش. خیلی خوب خیلی
خوب.
الو سلام علیکم، پدر عروس گل خودم. حال شما چطوره؟ بله قربان شما. واقعا چقدر خوب برادر، چقدر خوب. بچه ها که خداشونه.
چی میگه؟
چش ایشالله برای شب جمعه، برای شب جمعه ساعت 8 خدمتتون میرسیم اگه خدا بخواد.
دیدین الکی این همه توفت زدین، این همه فکرهای بعد نامربوط اومد تو ذهنتون.
نه قربون شکلت، اصغر آقا داشت یه چیزایی میگفت ولی خب دیدید که تمومش نکرد. نه خواهش میکنم، خوبی از خودتونه، ما هم در مورد شما چیزی جز خوبی نشدیدیم جناب رضوی. قربونتون برم، انشالله زیارتتون میکنیم دیگه. قربان شما، خدا نگهدار، خدا حافظ.
خدا رو شکر،
خدا رو الحمدلله.
منتها این دلیل نمیشه این اعظم همیشه تو زندگی ما دخالت میکنه.
بله این اعظم خانم جاری و افکارش دست از سر این خانم آقا سعید بر نمیداره. اینی که میگن این وسوسه ها، این امیال، این افکار رفتارای ما رو میسازه، در واقع یکی از نموداش همین اتفاق بود که در این خانواده ملاحظه فرمودید. هم حالا تصویر ما رو دارن میبینن، تصویر برنامه از طریق سایت رادیو معرف اگر مراجعه بفرمایید رادیو معرف نقطه آی آر، و هم از طریق رادیو دارید صدای ما رو میشنوید. یه فاصله بگیرم راجع به نمایش با دکتر صحبت بکنیم.
زندگی رسم خوشایندی است، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من تو برود. می شود از زد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود برگشت و در خود جستجوی داشت، می شود برگشت، می شود برگشت.
مهمون آفتاب شدم پنجره های بسته، به شهر صبح رسیدم ستاره های بیدار.
از رادیو معارف بشنوید
راه زندگی، راه بهتر زیستن.
تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی
دل. بله آی دکتر، وقتی که ما تأکید داشتیم روی موضوع خیشتنداری و خودمهارگری، به خصوص توی کنترل و مدیریت هیجاناتمون تو زندگی، در واقع تأثیرش رو در تمامی حرکات مخرب، این کنترل نکردن، داریم میبینیم در اون عادات ناپسندمون، در مشکلات روانی و رفتارهای در واقع نپذیرفتنی و نامعقول، داریم میبینیم که این اتفاقات داره رقم میخوره اگر خیشتنداری نباشه. حالا این خانم خانواده و اون ذهنیتهایی که مثلا از جاری خودش داره و قضاوتهایی که میکنه، باعث تحت تاثیر همین افکار و امیال باشه دیگه، درسته؟
بله، همینجور که به خوبی این نمایش نشون داد و به اصطلاح منعکس کرد، رفتارهای ناسالم ما یه بخشش خب تحت تاثیر عوامل محیط هست.
بله،
اتفاقاتی که تو محیط میفته ما رو ممکنه سوق بده به سمت رفتارهای ناسالم، اما بخش معظم رفتارهای ناسالم برمیگرده به دنیای امیال ما و افکار ما.
بله،
یعنی وقتی امیال ناسالم میشه ما رو سوق میده به سمت رفتارها. وقت امیال ناسالم ریشه در چیا داره؟ ریشه در فکرها، وسوسه ها و هوای نفس تو ادبیات دینی ما. به خوبی این نمایش داشت این داستان رو برای ما نشون میداد که خانم آقا سعید مرتب با خودش یه سری حرف ها میزد که حالا به زبان می آورد.
بله،
که نکنه کار مثلا زن عمویه، نکنه کار اسقر آقاست، نکنه کار اونه، نکنه کار اینه. یعنی هی انگار یه سری جملات تو ذهنش می اومد که همش هم بار منفی داشت، حس منفی بهش داشت میداد.
بله،
ببینید امیال ناسالم، یه سری وسوسه ها ما داریم که میاد و در ما امیال ما رو فعال میکنه. اجازه بدید راجع به وسوسه یه توضیحی من بدم. گاهی اوقات ما وقتا میگیم وسوسه، ذهن ما میره به یک وسوسه خاص با یک معنای خاص، مثلا وسوسه های جنسی و اینا.
بله،
در حالی که وسوسه معناش یعنی آهسته سخن گفتن با خود. متأثر چجور آهسته سخن گفتن با خود رو میگیم وسوسه؟ اون حالا آهسته سخن گفتن با خود، و من اسمش رو میذارم خودگویی، که راحت تر گفتگو کنم راجبش. خودگویی، با خود حرف زدن، این با خود آهسته حرف زدن. چجور خودگویی هایی رو ما میگیم وسوسه؟ اون نوع خودگویی هایی که وقتی سراغ ما میاد ما رو از اهداف مطلوبمون باز میداره، دور میکنه.
بله،
اینجور خودگویی های منفی معارض با هدف مطلوب و متعالی رو در دین اسلام میگن وسوسه. اهداف مطلوب مثل چی؟ اهداف مطلوب مثلا فرض کن من یه هدف دارم، مثلا تحصیلات عالی،
یا هدف مطلوبه. تربیت فرزند یه هدف مطلوب میتونه برای آدم ها باشه. کسب روزی حلال، برای چی سر کار میری؟ برای چی تلاش میکنی؟ من هدفم کسب روزی حلاله مثلا، این هدف مطلوبه. خدمت به اجتماع یه هدف مطلوبه. بله. نمیدونم، خیر رسانی های اجتماعی یه هدف مطلوبه. نه بالاتر بیان میخورده هدف متعالی تر، خوشنودی خدا. تمام کارامو من به خاطر اینکه خدا خوشنود باشد و راضی باشد انجام میدم. بله. خب اینا اهداف متعالی و مطلوب زندگی منه. حالا من تا میام یه کاری رو انجام بدم، یه حرکتی رو انجام بدم، یه رفتاری انجام بدم، ممکن است در من یه سری خودگویی ها فعال بشه که نه بابا فایده نداره، برای چی؟ نه بابا این کار نکن. نمیتونی برسی به اونجا، فایده نداره، اون یکی ببین اونجوری کرد نشد. در من یه حس منفی تولید میکنه و اون وقت وقتی این خودگویی ها و وسوسه ها در من فعال میشه، یه چیز دیگه در روان من فعال میشه به نام هوای نفس. بس هوای نفس چیزی غیر از وسوسه است. وسوسه تو ادبیات دینی ما کار شیطانه.
بله.
هوای نفس کار ما آدم هاست،
درون خود ماست.
درون خود ماست.
بله.
متا وسوسه میاد با هوای نفس ترکیب میشه. هوای نفس همون میل هاست، میل ها و کشش های منفی است که در ما ایجاد میکنه. وقتی من خودگویی در خودم ایجاد میکنم که نه فایده نداره، نمیشه، نه نمیخواد بری به اون سمت، بعد میل فعال میشه که ول کن این رفتار رو بابا، برو همون رفتار قبلیه رو انجام بده.
بله.
اون که لذتش بیشتره، اون که راحت تره، اون که سبکتره، خودتو به درد سر میندازی برای چی؟ یا نه اون حتما منظورش این بوده، قصدش این بوده، اون میخواسته آسیب بزنه به من، پس برو باش مبارزه کن مثلا. اینها، این میله وقتی در من فعال میشه، اون وسوسه با این هوای نفس با هم ترکیب بشن، منو سوق میدن به سمت اون رفتار ناسالمه. که ویژگیاش رو تو بخش قبل عرض کردم. یعنی وقتی من در من شروع میکنم با خودم حرف زدن که نه نمیشه، نه فایده نداره، نه من نمیتونم موفق بشم، نه رها خواهم کرد، در من یه حس ناامیدی تولید میکنه، یه حس در واقع ناآرامی تولید میکنه که منو اجازه نمیده حرکت بدم.
بله.
به سمت رسیدن به اون هدف.
بله، بسیار خوب. حالا اونجایی که وسوسه، یعنی اون دعوت رو عرض کنم که یه جورایی وسوسه های شیطانی با نفس ما دست به دست هم دیگه میدن، اصطلاحا میگن موش و گربه با هم میسازن، پدر بقال رو در میارن. یعنی اون آدم رو احسن. از پا در میارن،
سوق میدنش به سمت رفتارهای ناسالم دیگه.
بله.
یعنی رفتارهای ناسالمی که فرد شروع و پایان کار دیگه دست خودش نیست، از دستش خارج میشه. میگه اصلا کنترل از دستم در اومد. حالا مثلا چون درگیری ها شما ببینید، میگیم چی شد، مثلا یه دفعه اصلا نفهمیدم چی شد، انگار از اختیار از دستم در اومد مثلا. یعنی شروع پایان رفتار دیگه از دستم خارج شد دیگه، بعد رفتاری انجام دادم که بعد شدیداً پشیمانم، بعد نمیدونم رفتاری بود که خلاف اهداف متعالی منم بود. همه اینا ریشه در یک وسوسه و یک هوای نفس.
بله، بسیار عالی. حالا تا اینجا نکاتی که مطرح شد از زنشون آمدم عنایت دارن، از این بعد شاید یه مقداری دقیق‌تر به سوال ما پاسخ بدن که به نظر شما اگه در زندگی ما خیشتنداری و خود مهارگری نباشه چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
توی جاده پا بذاریم کوله بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل، فرصت پرنده بودن وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر توی آینه فردام. یه روزی دنیا زلاله، یه روزم ابری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره، دنیا با تموم غماش بعضی وقتا مهربونه، کاش کی آدم قدر عمرو توی هر لحظه بدونه.
چرا بعضیا نمیتونن تو مواقع استرس ها و سخت تو زندگیشون خیشتندار باشن؟
خب اون به درون خودشون برمیگرده، درونه به هم ریخته دارن، آرامش ندارن، به خاطر همین نمیتونن خودشون رو کنترل، مدیریت درونی ندارن.
طبیعتاً این نیاز به تمرین داره دیگه. حالا توی اصلا مباحث اخلاقی میگن یه سری از بخشای تمرینی اینه که انسان مباحث نظری رو بخونه، مثلا همین روایت که امیرالمومنین که خدمتتون عرض کردم، انسان باید خودش رو آماده کنه از قبل که وقتی عصبانی شد چه کارهایی باید انجام بده، چه چیزایی براش مفیده، چیزایی بد. دلیلش میگم به منظرم یه بخشش این مباحث نظری که انسان نمیدونه اینها رو، یه بخشش هم اینه که طبیعی نیاز به تمرین داره. خب ممکنه بار اول عصبانی شه دست خودش خارج شه، بار دوم، اما مورد نهم، دهم، یازدهم ان شاء الله دیگه هی برطرف میشه دیگه. هم تمرین نیاز داره هم مباحث نظری.
هم بستگی به اعصاب آدم داره، نمیدونم، یا استرس، یا اینکه نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم.
ممکنه عادتشون باشه، ممکنه نوع فکر کردنشون رب داشته باشه، ممکنه رب داشته باشه به یک عادت، عادتی که قبلا کرده داشتن، اینکه کارهایی کردن آرامششون رو به هم زده.
یک دلیلش اینه که قبلش برای اون آمادگی ما برای در خودمون ایجاد نمی کنیم، چون در موردش فکر اصلا نمی کنیم. یعنی ما در مورد این که ما یک سرمایه های از مهر و محبت و عشق در بین انسان ها داریم و اون وقتی که ضربه می خوره به این راحتی ها ترمیم نمیشه در ما وجود نداره، چون به این فکر نمی کنیم. مثل میمونه که یک ظرف بسیار گرون و زیبا خونمون داریم و به این فکر نکردیم که اونو در جایی قرار دادیم که اگر بیفته بشکنه به این زودی ها و شاید هیچ وقت هم جبران نشه.
خب صبور نبودنمونه دیگه. این امر رشد که عرض کردم نیاز به صبر داره، نیاز به رنج داره. یعنی نمیشه خیلی چیزا زود و فوری فوری نمیشه، باید صبور بود، باید کنترل که متاسفانه نکردیم دیگه. خب تسکیه نکردیم خودمونو، اصلاح نکردیم خودمون رو،
یاد نگرفتیم.
بله تمرین هم نکردیم. حضرت امیر میفرماد که اگر حلیم نیستی، صبور نیستی، فتحلم، خودتو به ادا در بیار، ادای صبورا رو در بیار، کم کم صبور میشی.
بله خیلی ممنون. این گزارش همکارم سکرخان نجاتی بود که با شما مردم بزرگوار صحبت کردن. چند مورد پیامک بخونیم و انشالله ادامه بحث و خدمت های دکتر باشیم. خانم تازیکه از گرگان در پاسخ به سوال ما نوشتن که خیشتنداری خودسازی درونیه و به نفع خود انسان و جامعه است. آقای عبدالله زاده از بابل نوشتن معمولا اگه ما در زندگی و اجتماع خیشتنداری نداشته باشیم باعث میشه که کبر و غرور که جزء نفس اماره است بر رفتار و زندگی ما چیره بشه و تو برخوردها باعث دردسر میشه. آقای قادر شاهقلی از میانه مرقوم فرمودن گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی، انسان با خیشتنداری عزیزتر خواهد شد. 912-2797 نوشتن اگه خیشتنداری در زندگی افراد نباشه، اون صداقت، صفا و صمیمیت از زندگی میره و طرف مقابل از ترس جدالهای آینده مسائل رو پنهان میکنه. و شنونده عزیزی گفتن دیروز درست به تأثیر عقده‌های کودکی در ناتوانی در خیشتنداری پرداخته نشد، این موضوع من رو در خواب و بیداری آزار میده. حالا اینکه چقدر مهم موضوع آموزش مهارت خیشتنداری که همیشه گفتیم که از سنین پایین بایستی این کار آغاز بشه، اونم با فنونی که حالا یاد خواهیم گرفت، در یه فرصت مناسب دیگری انشالله اگر قرار بشه که رفتار سازی بشه و راهکارهای خیلی وسیع‌تری طرح بشه، نیاز به یک زمان بیشتری داره که ما خدمت آقای دکتر باشیم. اجالتاً اینکه آقای دکتر اگه بخوایم خیشتندار باشیم ملزومات این کار چیه، چه زمینه‌های لازم هست، به نظرم میتونه پایان بخش بحث ما باشه.
بله الان شنوندگان محترم حتما این سوال براتون ایجاد میشه. خب ما الان ویژگی‌های رفتار ناسالم رو فهمیدیم چی؟
بله.
فهمیدیم که اینا تحت تاثیر امیال و وسوسه ها قرار میگیرن. خب الان چه کار کنیم جلو اینا رو بگیریم؟
بله
میخوایم خیشتندار باشیم. حالا همینجا تو برنز اون سوال مخاطب محترمتون که اشاره کردن تاثیر قداهای کودکانه در رفتار بزرگسال، خب اگر احساس میکنن که مثلا خیلی آزاردهنده شده و شاید لازم باشه که از نزدیک با یک مشاور محترمی صحبت بکنن، جزئیات مسائل زندگیشون طرح کنن، احتمالاً بهتر میتونن کمک کنن.
بله، بله.
تو برنامه‌های عمومی ما کلیات رو طرح میکنیم.
درست.
همونجوری که فرمودید. خب سوال، خب الان ما امیال رو شناختیم، رفتارهای ناسالم رو فهمیدیم چه ویژگی‌هایی داره، فهمیدیم که اونا تحت تاثیر وسوسه و هوای نفسن. خب الان ما می‌خوایم خودمون رو کنترل کنیم، اصلا دوست داریم اهل مهار باشیم، چه کار باید بکنیم؟ من ابتدا با این آیه شریفه شروع می‌کنم که توی سوره مبارکه اعراف آیه 201
بله
فرمود ان الذين تقوا
اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این جریان خیشتنداری رو خوب برای ما ترسیم میکنه. اگر شنوندگان محترم خاطر شریفشون باشه در جلسه اول اگر حضور داشته باشن، ما تقوا رو گفتیم چی؟ گفتیم خیشتنداری با انگیزه های مقدس. گفتیم وقتی ما خیشتنداری میکنیم با یه سری انگیزه های متعالی، یعنی این تقوا. حالا آیه شریفه میفرماد کسانی که تقوا میورزند، یعنی کسانی که خیشتندارند و خیشتنداریشون هم با انگیزه های مقدسه، زمانی که یک وسوسه شیطان براشون ایجاد میشه،
بله،
در لحظه یاد میکنند. چی رو یاد میکنن؟ حالا بعضیا میگن یعنی خدا رو یاد میکنن، بعضیا میگن اهداف متعالیشون رو یاد میکنند. وقتی این کار انجام میدن فزاهم مبصرون، در لحظه آگاه میشن و خارج میشن و خیشتندار میشن. خب حالا پس اگر ما میخوایم خیشتندار باشیم سه تا چیز لازمه. یک، ما باید اهداف روشنی داشته باشیم برای زندگیمون.
بله.
دو، انگیزه داشته باشیم برای خیشتنداری. سه، نظارت دائمی داشته باشیم رو خودمون. این سه تا عنصر اصلی خیشتنداری. حالا اهداف، ببینید ما اهدافمون رو در یه تقسیم بندی، اهداف زندگی ما میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه. بعضی ها اهداف هاشون تو زندگی بیرونیه، مثلا برای کسب شهرت داره فعالیت میکنه فقط، برای رسیدن به یک موقعیت داره فعالیت میکنه، برای رسیدن به پول داره تلاش میکنه فقط، برای دیده شدن داره تلاش. اینا اهداف میتونه اهداف باشه، منتها اهداف بیرونیه.
بله.
اما بعضی اهدافش زندگیشون اهداف
درونی.
اهداف درونی یعنی مثلا خیر رسانی اجتماعی، مثلا کسب روزی حلال، مثلا ارتقای خود و خانواده و اجتماع. میگیم مثلا برای چی داری تلاش میکنی؟ میگه من میخوام یه خیری به جامعه برسونم، میخوام به خانوادم خیر و ثمر برسونم، نمیدونم، فرض کن به خاطر خدا داریم تلاش میکنم. این همشه اهداف درونی. و جالب پژوهش نشون میده که اونایی که اهداف درونی تو زندگی دارن رضایت از زندگیشون بیشتره تا اونایی که اهداف بیرونی دارن تو زندگیشون.
بله.
خب حالا بالاخره من باید هدف رو میخوام خیشتندار باشم، من باید هدفی تعیین کرده باشم تو زندگی. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که حالا باید انگیزه داشته باشم. انگیزه ها رو چجوری فعال بکنم برای خیشتنداری؟ من از تجربه های گذشتم استفاده کنم. من به خودم بگم که من تجربه کردم هر وقت خیشتندار بودم اتفاق خوب برام رقم خورد. زندگی گذشتم رو که چک میکنم اینجوری، بررسی میکنم اینجوری. هر وقت تجربه کردم هر وقت خیشتندار نبودم برای خودم آسیب ایجاد کردم، برای دیگران، برای اعضاهم. یا تو دیگران دیدم اونایی که خیشتندار بودن معمولا راضی ترن، موفق ترن، اونایی که خیشتندار نیستن. این خود این تجربه ها و عبرت ها در من انگیزه تولید میکنه که من هم خیشتندار بشم.
بله.
یا نه بیام به خودم بگم که کرامت و ارزش من انقدر بالا هست که من خودم رو درگیر این رفتارهای ناسالم نکنم. یعنی وقتی توجه کنم به ارزش درونی خودم، خودش انگیزه تولید میکنه برای خیشتنداریم. یا گاهی اوقات پیش بینی آینده رو بکنم، پیش خودم بگم، حساب کتاب کنم، الان این کارو انجام بدم این رفتار ناسالم ممکنه منو به چی برسونه. این پیش بینی آینده، آینده اندیشی میتونه در من انگیزه تولید کنه که من مهار کنم خودم رو.
بله.
و نهایتا به حضور خدا توجه بکنم،
اون نظارت دائمی،
نظارت دائمیه که الان یه ناظر محترم به نام خدای متعال دائم داره منو میبینه و رفتارهای منو داره رصد میکنه. پس من به خاطر حضور خدا وارد رفتارهای ناسالم نشوم. یک جمله و بسیار تمام. و اون این که خیشتنداری همونجور که عرض کردیم عیار زندگی های متمدنه. پس بیاییم تمرین کنیم، یاد بگیریم که خیشتندار باشیم و دیگران رو هم سوق بدیم به سمت خیشتندار.
انشالله. آی دکتر خیلی متشکرم. محبت از حضور حضرت عالی جناب حجت الاسلام دکتر حمید رفیع هنر، نویسنده و پژوهشگر و روانشناس که زحمت کشیدن تو برنامه این هفته حضور داشتن. با حضرت عالی خداحافظی میکنم. انشالله در فرصت بعدی خدمتون باشیم. برنامه ادامه داره تا ساعت 11.
چند لحظه اندیشه، استادی از شاگردانش پرسید چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد میزنیم؟ شاگردان فکری کردند و یکی از آنها گفت چون در آن لحظه آرامش و خونسردیمان را از دست می‌دهیم. استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می‌دهیم درست است، اما چرا با وجودی که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می‌زنیم؟ آیا نمی‌توان با صدای ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامی که خشمگین هستیم داد می‌زنیم؟ شاگردان هر کدام جواب‌هایی دادند، اما پاسخ هیچ کدام استاد را راضی نکرد. سرانجام استاد چنین توضیح داد: هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند، قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. آنها برای اینکه فاصله را جبران کنند، مجبورند که داد بزنند. هرچه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلندتر کنند. سپس استاد پرسید: هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها سر هم داد نمی‌زنند، بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت می کنند. چرا؟ چون قلبهایشان خیلی به هم نزدیک است. فاصله قلبهایشان بسیار کم است. استاد ادامه داد: هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد چه اتفاقی می افتد؟ آنها حتی حرف معمولی هم با هم نمی زنند، فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود. سرانجام حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه می کنند. این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله‌ای بین قلب‌های آنها باقی نمانده باشد. امیدوارم روزی رسد که تمامی انسان‌ها قلب‌هایشان به یکدیگر نزدیک شوند.
بله، متشکرم از سکر خانم توکلی به خاطر اجرای بخش چند لحظه اندیشه. ساعت 10:47:25 است. روزهای دوشنبه بخش سواد حقوقی داریم و ارتباط تلفنی با سکرخانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. خانم دکتر، راجب خیشتنداری و خودمهارگری، اصطلاح علمی که حالا زیاد استفاده کردیم تو برنامه این هفته، داریم صحبت میکنیم و طبیعتاً حضرت عالی با توجه به شغلتون، بحث وکالت و ارتباطی که با پرونده ها دارید، اینکه خیشتنداری و این خودمهارگری چجوری میتونه در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشه، به نظرم نکته مهمی است که حضرت عالی انشالله بهش پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم، مسئله مهمی رو اشاره فرمودید. در قانون اساسی هم بحث پیشگیری از جرم مورد توجه واقع شده. در اصل 156 قانون اساسی که به وظایف قوه قضاییه اشاره میکنه، در بند پنجم یکی از وظایف قوه قضاییه رو پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین عنوان کرده.
بله.
ببینید، همینطور در قانون ادغام ژاندارمری و شهربانی که تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام شدن، این قانون در مصوبه 1370 هست، بیان کرده که به هر حال یکی از وظایف نیروهای انتظامی پیشگیری از جرم هست، یعنی لزوما مقابله با جرم نیست، مرحله قبلش رو در نظر گرفته. خدمت دوستان عرض کنم که منظور از پیشگیری از جرم در اصل 156 قانون اساسی، اولا پیشگیری های غیر کیفری است، یعنی پیشگیری های نرم و خیلی آرام.
بله.
و ثانیاً مفهوم مزیق و حداقلی پیشگیری مد نظر هست، نه اینکه ما حالا هر کوچکترین مسئله‌ای رو ببینیم سریع بخوایم پیشگیری کنیم.
بله.
پیشگیری از به هر حال مسائل خیلی عمده مفهوم هست در اینجا. خب ببینید، وقتی که پیشگیری های غیر کیفری در قانون اساسی و سایر قوانین که از وظایف نیروی انتظامی هست مورد توجه قرار گرفته، در اینجا هست که عوامل درونی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و نقش اینها در شکلگیری در حال جرایم باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیره.
بله.
نظریه ای رو داریم در بحث جرم شناسی در این خصوص تحت عنوان نظریه کف نفس که به نظریه خیشتنداری هم مشهور هست. بیان میکنه که ببینید، در هر جامعه ای ما دو دسته عوامل بازدارنده از جرم رو داریم. یک سری عوامل بازدارنده درونی هستند که به عنوان نوعی مانع و حائل درونی عمل می کنند. خصوصیات روانی افراد، میزان پایبندیشون به اخلاق و مذهب، این مانع درونی رو در حال ایجاد میکنه که در حال فرهنگ عامه تحت عنوان وجدان تعبیر میکنیم ما ازش، میگیم مثلا فلانی انسان خیلی با وجدانیه یا بالعکسش. ببینید به هر میزان که در جامعه تعلیم و تربیت و آموزش افراد جامعه از کیفیت بالاتری برخوردار بوده باشه، این چهره از شخصیت انسان یعنی همون وجدان انسان دارای استحکام بیشتری است. بنابراین همچین فردی ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی، هنجارهای جامعه، نظم و انضباط، احترام به قانون و ارزش‌های دینی رو به هر حال بیشتر مد نظر قرار میده.
بله.
و ما کمتر مواجه میشیم با ارتکاب جرم، یعنی اون مانع درونی هست که ابتداعا عمل میکنه. خب اگر این مانع درونی افول پیدا کنه، به هر حال کمرنگ بشه، خب ما متاسفانه میبینیم که دیگه عیب و ننگ ناشی از ارتکاب جرم خیلی کم اهمیت میشه، دیگه برای افراد خیلی مهم نیست که مثلا عنوان سارق داشته باشن یا عنوان کلاهبردار داشته باشن، یا مثلا میبینیم دیگه ترسی از مجازات ندارن. و یک مسئله بسیار مهمی که با کمرنگ شدن به هر حال وجدانیت در انسان‌ها اتفاق میفته، مرگ عواطف و احساسات انسانی هست. یعنی شما وقتی که با مجرمین حالا خیلی خطرناک مواجه میشید، میبینید که اصلا چیزی به عنوان ترحم، به عنوان رأفت، به عنوان نودوستی به هر حال وجود نداره در درون این افراد و به جای این شقاوت و قساوت قلب و اینها جایگزین شده متاسفانه. خب وقتی که این عوامل درونی عمل نمی کنه یا در سطح پایین تری هست، اینجا هست که خب نوبت میرسه به عوامل بازدارنده خارجی از ارتکاب جرم. ببینید بهتر هستش که در همه جوامع ما ابتداعاً بتونیم ارزش‌های درونی رو در افراد نهادینه کنیم، موانع درونی ارتکاب جرم یا همون خویشتنداری رو نهادینه کنیم. اما اگر به هر حال این اتفاق نیفتاد و به هر حال ذاتی زندگی جمعی هست به هر حال ارتکاب جرم، اینجا هست که عوامل بیرونی و موانع بیرونی در مقابل جرم و پیشگیری از وقوع جرم عمل می‌کنه. نهادهایی مثل خانواده، مثل دانشگاه، پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان و سایر مسائل. خدمت دوستان عرض کنم در جوامعی که سطح فرهنگ عمومی پایین هست و متاسفانه نازل سطح فرهنگ عمومی، ما عوامل بازدارنده درونی رو می‌بینیم تضعیف شده و در اینجا نیاز به ابزارهای قهرآمیز، برخوردهای سخت و برخوردهای فیزیکی هست برای پیشگیری از ارتکاب جرم.
درست.
حالا خدمت دوستان من عرض کنم یک نکته مهمی رو، که چه می شود که این خویشتنداری در درون جوانان ما و نوجوانان ما چرا اینقدر کمرنگ شده؟ چرا ما نسبت به گذشته در حال اون حس درونیمون، اون موانع درونیمون، اون کنترلگریمون، خود کنترل کنندگیمون چرا اینقدر کاهش پیدا کرده؟ در اینجا در جرم شناسی ما یک نظریه‌ای رو داریم تحت عنوان ارتکاب جرم از راه تقلید و یادگیری. این نظریه عنوان میکنه که در مرحله اول انسان‌ها معمولاً از کسانی تقلید میکنن که از نظر فیزیکی بهشون نزدیکترن، از کسانی که باشون معاشرت دارن. به همین جهت، به همین دلیل اگر یک جوان یا نوجوانی در محیط‌های مجرمانه، در محیط‌های فاسد، در محیط‌های منحرف زندگی کنه یا معاشرت داشته باشه با این افراد،
بله،
در نتیجه این معاشرت‌ها و قرابت‌های فیزیکی که وجود داره ارتکاب جرم رو یاد می‌گیره. و من خدمت پدر مادرهای عزیز عرض کنم که ببینید نزدیک‌ترین ارتباط رو به هر حال خانواده و پدر مادر فرد دارن دیگه با این فرد.
بله.
وقتی که شما به هر حال هنجار شکنی می‌کنید یا وقتی که همیشه نارضایتی، ابراز نارضایتی میکنید، همیشه شاکی هستید از همه مسائل،
در واقع بچه ها الگو برداری میکنن.
دقیقاً این باورها و ارزش ها رو منتقل میکنید به این جوان و نوجوان.
بله.
و این فرد هم میره در خیابان یا در سایر مسائل، شما میبینید که برخوردهای خیلی خشن و به هر حال دور از هنجارهای اجتماعی رو انجام میده. مرحله دوم این نظریه از راه تقلید و یادگیری ارتکاب جرم رو توجیه میکنه، بیان میکنه که خیلی مهمه، انسان معمولا از افراد موافق خودش تقلید میکنه. اینجا هست که ببینید نقش پیشکسوتان ورزشی، نقش اصطلاحا سلبریتی ها خیلی پررنگه.
بله.
که به هر حال عنوان افرادی که الگوی جامعه هستن، حالا رفتار و گفتارشون مورد توجه افراد جامعه به ویژه جوانان هست، اینها وقتی که یک عکس‌العملی رو نشون میدن یا وقتی خودشون جرمی رو اصلا مرتکب میشن و خلاف هنجارهای جامعه اقدام میکنن، اینجا هست که شما میبینید جوانان و نوجوانان هم الگوبرداری میکنن از این قضیه.
بسیار.
و یک مسئله ای که ارتکاب جرم رو در حال از راه تقلید توضیح میده و توجیه میکنه این هست که جرم یک رفتار انسانی است و در گذر زمان هم همونطور که رفتارهای انسان تغییر کرده، نوع جرم و شیوه ارتکاب جرائم هم همراه با تکنولوژی تغییر پیدا کرده. خب ما الان جرایم اینترنتی رو داریم، سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های مثلا رایانه‌ای رو داریم که در مقابل سرقت‌هایی که حالا به شیوه‌های سنتی اینها صورت می‌گرفت، انواع جدید به هر حال ارتکاب جرم هستن. این هست که ما به خانواده‌های عزیز توصیه می‌کنیم که حتما سعی کنن اگر هم به هر حال نارضا هستن از شرایطی که دارن یا مسائلی که هست، این رو القا نکنن هیچ وقت به جوان و نوجوانشون.
بله.
سعی کنن که به هر حال اون عوامل درونی، اون به هر حال وجدان انسانی رو زنده نگه دارن در جوان و نوجوانشون.
بسیار عالی.
که هم به نفع خودشون هست
هم به نفع
جامعهشون.
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
زنده باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
بله، گفتگوی داشتیم در انتهای برنامه این هفته با سکار خانم دکتر کاظمی و اینکه خویشتنداری چجوری میتونه در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشه. ممنونم از توجه تک تک شما به برنامه این هفته. انشالله که این موضوع یعنی مهارت خویشتنداری و خودمهارگری بحثی باشه که هم بزرگترها بهش توجه بکنن، هم بحث آموزشش در کودکان به طور جدی مورد توجه و عنایت قرار بگیره. تا فرصتی دیگر، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.